بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك حضرت حق و انبیاء او و ائمه طاهرین و اولیاء الهی ابداً به امور پست و ناچیز و بی ارزش و بی اعتبار اعتنایی نداشتن توجه وجود مقدس حضرت حق پیامبران با کرامت او ائمه طاهرین و اولیاء الهی به امور با ارزش به امور دارای رفعت و مرتبه است. شما این معنا رو در آیات قرآن کریم در فرمایشات انبیا و ائمه و اولیاء خدا ملاحظه میکنید. حضرت سید الشهدا علیه السلام این روایت رو می‌فرمایند: من از پیغمبر عظیم الشأن اسلام شنیدم که پیغمبر می‌فرمودند ان الله یحب معال الامور و یکره صفصافها، خدا فقط عاشق ارزش هاست و نسبت به امور پست و بی ارزش نفرت داره. امور پست و بی ارزش در پیشگاه مقدس او ناخوشایند. این همه سرمایه گذاری پروردگار چه از طریق نعمتهای مادی و چه از طریق نعمتهای معنوی مثل بعثت انبیا، امامت امامان، نزول 114 کتاب عنایت کردن عقل که بیش از 1000 آیه درباره اون نازل شده و اینکه یک ششم آیات قرآن تقریبا متوجه به عقل، نشانگر از عظمت این حقیقت و همچنین فطرت، وجدان و حالات ملکوتی این سرمایه گذاری عظیم برای هدایت انسان دلیل بر عظمت انسان، یا دلیل بر شخصیت انسان و دلیل بر اینه که این موجود از جایگاه ویژه و خاصی برخورداره، تا جایی که خیلی روشن از آیات قرآن استفاده میشه که اول خداست، بعد انسان و تمام موجودات عالم مادون انسانن، یعنی انسان از نظر عظمت حلقه اول و سایر موجودات حلقات بعدن و این موجود موجود اعلاست و دیگر موجودات موجود ادنان و در حریم حضرت حق به این حقیقت رقم زده شده که ادنا باید خرج اعلا بشه. اگر یک کسی قفلت بکنه، یعنی نفهمه، خودشو پیدا نکنه، خودشو نشناسه و نسبت به خودش خودفراموشی داشته باشه که بدترین بیماریه، علاوه بر این که بدترین بیماری جزء عذابهای پروردگار خود فراموشی، ولا تکون آیه در سوره حشر، ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، انسانی که خود فراموشه در تاریکی خود فراموشی بدن، اعضاء بدن، حالات نفس، روح، عقل و به تعبیر قرآن مجید همه موجودیتش هزینه ادنا میشه، یعنی موجود مادون خودش، و اگر این هزینه شدن ادامه پیدا بکنه بلهم ازل میشه، یعنی اگه او رو با گاو تو ترازو بذارن در پیشگاه خدا قیمت گاو کیلویی نه معنوی بیشتر از انسان خود فراموشه و انسان خود فراموش زمینه‌ای برای قیمت گذاری نسبت به موجودیتش وجود نداره، بل هم ازل. ازل یعنی گم، یعنی ناپیدا، یعنی اصل دیگه وجودی نداره. چون وجودی نداره قابل سنجیدنی، وقتی قابل سنجیدنی قابل قیمت گذاری همی، چه قیمتی بذارن به موجودی که پوچ پوک. گاو حقشه که قیمت بذارن تو قپون بگن کیلو چند، اما این موجود با بدن نجس که بدنش قابلیتی دیگه برای ارزشها براش نمونده، چه قیمتی براش بذار؟ اونی که خرج پول میشه که ادنای از انسانه. یه وقت خودم دنبال پول میره، دنبال کسب میره، دنبال کارخونه میره، دنبال تجارت میره، از اونایی که اگر ازش بپرسن چرا، به جواب 100% منطقی داره. میگه ساعتی از وقتم و هزینه به دست آوردن مال میکنم برای این که این مال رو نردبان بکنم ازش برم بالا به لقاء خدا برسم، خودم و زن و بچه‌م حلال مصرف بکنیم، مازاد رو هم در ترهایی که پروردگار عالم گفته هزینه بکنم. زکات، خمس، انفاق، خیر، صدقه است، هر چی کار مثبت. من اگر دارم میرم دنبال پول، هدفم تکاثر نیست که قرآن بهش حمله کرده، هدفم هم خزینه کردن پولی که قرآن بهش حمله کرده. من احمقم که خرج پول بشم، پولو دارم در میارم خرج خودم کنم. من میخوام پولو سکوی زیر پا برای رسیدن به خدا قرار بدم، برای اینکه بالا سرم بذارم نمیرم دنبال پول، که عقل و وجدان و انصاف و انسانیتم و زیر هوار پول نابود بکنم. یه عمری زندگی بکنم که فلز به من فشار بیاره منو نابود بکنه، امنیت خاطرم رو به هم بریزه، چراغ عقلم زیر بار این فلزات خاموش بشه. اما یه وقت یه کسی هزینه پول میشه، یعنی 80 سال میچرخه یه چند میلیاردی دسته میکنه، بعدم بغل این چند میلیارد با حسرت میمیره و تا قیامت برپا بشه تو برزخ ذکر مداوم داره: پولم، 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 پولم. این آیه قرآن: کل نفس بما کسبت رهینه، در اسارت پول. اونجام لخد و اوره میگه پول، اونجام جای پول. بعدم بهش نشون میدن که تمام ثروت تو با جنگ و دعوا و چاقو کشی تقسیم کردن و نه خمس تو دادن و نه زکات تو دادن و بردن تو شهرهای بزرگ و اروپا خرج شکم و شهوتشون کردن، و تو قیامت به دو علت باید بری جهنم: یکی بخل و یکی کمک به معصیت کاران حرفه‌ای که ورثت بودن. این آدم چقدر میارزه؟ قرآن میگه هیچ. هیچ. اما مالک اشتر چقدر میارزه؟ اینقدر میارزه که امیرالمؤمنین رو منبر گریه مهلتش نمیداد، ناله میزد و میگفت جایگاهی که در این عالم من برای پیغمبر داشتم مالک برای من داشت. یعنی او علی دوم بود. اینقدر میارزید که علی زار بزنه بگه مادری رو دیگه نمییابم که مانند مالک رو بزاد. این انسان خداگاه، این هزینه سنگینی که پروردگار برای هدایت انسان گذاشته به خاطر ارزش ذاتی اوست که گاهی زیر خروارها هوار پول و گاو و گوسفند و زمین و محصولاتی که نهایتا تبدیل به کود مستراح میخواد بشه خودشو دفن میکنه. یکی دو آیه قرآن درباره عظمت و شخصیتتون بخونم، یکی دو سه تا روایت هم براتون بخونم، واقعا شگفت آوره. کیه این انسان؟ اگر ما استعدادن و ذاتن بی ارزش آفریده شده بودیم و در مقام اعلا نبودیم هیچ توجهی به ما نمی کرد. هیچ. پشه رو خلق میکنه، مدت خیلی مختصر خود کسافت هم مقابلش میذاره میخوره و میمیره. میکروب رو خلق میکنه، وارد خون چهار تا انسان و حیوان میشه، یه ذره خونخوری میکنه، یه ده دقیقه بعد میمیره. گیاه خشک از بیابان رویده میشه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، به درد هیچی نمیخوره، فقط به درد این میخوره که شنا میخوان بیان تو جاده ملت ردشن، یه خود جلو شنا رو بگیر. برای او سرمایه گذاری نمی کنه. اما برای تک تک ما 114 کتاب رو مثل قرآن، تورات، انجیل سرمایه گذاری کرده. برای ما عمر 124,000 پیغمبر رو که یه ساعت هر کدومشون به عمر روزگار می ارزه سرمایه گذاری کرده. برای ما 12 امام رو سرمایه گذاری کرده که اون ارزش خلقتی ما ظهور بکنه. یعنی بچه‌ای که متولد میشه بشه مالک، بچه‌ای که متولد میشه بشه زکریا ابن آدم، بچه‌ای که متولد میشه بشه حجر ابن عدی، بچه‌ای که متولد میشه بشه زینب کبرا، بشه قمر بنی هاشم، بشه علی اکبر. این سرمایه گذاری برای ظهور شخصیت ذاتیه. این عنایت و توجه مال عظمت ماست که توجه خدا رو به ما معطوف کرده. خیلی هم جالبه که در قرآن میگه من رهاتون نمی کنم. ایحسب الانسان ان یترک سدا، چطور رهاتون بکنم؟ شما دارای ارزش بسیار والایی هستی، رها بشی؟ من گاو و شتورین که رهاتون بکنم؟ مگه خاک و علف بیابان و پشه و مگس این که رهاتون بکنم؟ تمام سرمایه معنوی و مادی من محض شما از دست رحمت من صادر شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در روی زمینه برای هزینه شدن برای شما آفریده شده. حملناکم فی البر و البحر، دریا و خشکی رو برای رفت آمد شما گذاشتم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در عالم بالاستم رام شما قرار دادم، بعد نوکری شما رو بکنم، رهات کنم؟ مگه ارزون تموم شدی برای من که رهات بکنم؟ و تا جایی که امکان داره از سقوط ما ممانعت میکنه، از هبوط ما ممانعت میکنه. من یه وقت به دوستانم گفتم به خدا قسم حادثه کربلا با همه عظمت و مصیبتش و با اون همه داغ و با اون همه رنج که تا دنیا باقی زخمش خوب نمیشه، میارزید اتفاق بیفته برای اینکه 3 نفر نرن جهنم؟ حر ابن یزید، ابوالهتوف ابن حرس انصاری و سعد ابن حرس انصاری، این 3 نفری که روز عاشورا توبه کردن. شاد بود ابی عبدالله از این که این حادثه اتفاق افتاد، 3 تا رو از سقوط نجات داد. میارزه این سرمایه گذاری برای این که انسان سقوط نکنه و عروج بکنه، یعنی هر دو جهت رو باید در نظر داشت، برای این که سقوط نکنه و صعود بکنه، میارزه که 950 سال یه پیغمبرشو در محاصره انواع شکنجه ها زنده بداره که انسان به جهنم و به اسفل سافلین سقوط نکن. در روایاتمون داره 100 سال اولی که از عمر نوح گذشت، گفت خدای تکلیف ما چیه؟ خطاب رسید ادامه بده معلمی تو، دلسوزی تو، هدایت تو. 100 سال دوم که تموم شد، گفت خدای تکلیف ما چیه؟ خطاب رسید ادامه بده نجات مردم رو. رسول خدا وقتی از غار حرا روز 27 رجب برگشتن، در زدن خدیجه کبرا در رو باز کرد، این خانوم با عقل با درایت، این خانوم خداگاه، این زن بیدار، این زن بینا، وقتی چهره رسول خدا رو غیر چند روز پیش دید، گفت چی پیش اومده آقا جون؟ فرمود اون وعده هایی که خدا داده بود امروز محقق شد و من پیغمبر شدم. گفت پس پا نذارین تو خونه، اول منو با اسلام، با دین خدا، با نبوتتون وصل بکنید، بعد بیاین تو. به کجام رسید؟ به کجا رسید که لحظات مرگش وقتی پیغمبر بالا سرش نشست شروع کرد گریه کردن؟ پیغمبر به خدیجه فرمود چرا گریه میکن؟ گفت من برای هیچ چی گریه نمیکنم، هیچ. محور گریه من یه چیزه، نه برای یتیمی فاطمه گریه میکنم، نه برای بیزن شدن تو گریه میکنم، نه برای 20 میلیون دینار ثروتی که به پای تو ریختم و تو هم خرج خدا کردی، و نه به خاطر اینکه من حالا روی یه بستر بسیار کم ارزش که کل این دوشنگلافو ببری بفروشی ازت نمیخرن، برای نشستن به یه چنین زندگی هم گریه نمیکنم. گریه من فقط از اینه که دارم میرم، نمیدونم آیا خدا از من راضیه یا نه. این اوج انسانیت که آدم در دنیا دنبال چی گشته و حالا میخواد ببینه رسید یا نه. جبرئیل در جا نازل شد، گو آقا خدا میفرماد سلام منو به خدیجه برسان و بگو من از تو کمال رضایتو دار. این مقام انسانه، این موقعیت انسان. انسان چند هزار سال قبل از میلاد مسیح در یونان یه معبدی رو ساختن و یه سنگی رو سردر این معبد به شکلی نصب کردن که هر کی میخواست وارد این معبد بشه چشمش به این سنگ میافتاد. رو این سنگ فقط این جمله رو نوشته بودن: خود را بشناس. تمام ارزش ها با خودشناسی ظهور میکنه. بفهم آدم که باید هزینه کی بشه. اگر طبق آیات قرآن تمام موجودات مادون ما هستن و ما یه وجود ما فوق داریم نسبت به خودمون، اونم پروردگاره، خب باید هزینه خدا بشه. بعد از اینه خدا بشه تا ارزش هامون ظهور بکن. من یه وقت با اتوبوس سال 45-46 یه شب ساعت 10 شب از قم طلبه بودم، سوار شدم رفتم اصفهان فقط به عشق دیدن مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب که از اولیاء الهی بود و صاحب نفس بود، تربیت شدگان عجیبی داشت. من بعضیشون و آخر عمرشون وقتی اصفهان منبر می رفتم دیدم و باهاشون محشور بودم. از مراجع تقلید زمان خودش به گفته متخصصین اعلم بود، ولی تو 98 سال عمرشون یک بار هم معمم نشدن. فرمودن من می ترسم از خدا، لیاقت این لباس رو ندارم. صبح رسیدم اصفهان، پرسیدم چون کسی رو نمیشناختم اصفهان، آدرس گرفتم رفتم خدمتش. زمانی بود که چشم کور شده بود، دیگه نمی دیدم. و اتفاقا همون وقتم یه تاجر اصفهانی اومد دستشونو بوسید و به ایشون عرض کرد فلانی خیلی نگران چشم شماست. فرمود بگو نگران نباشه، محبوب من 80 سال دوست داشت من ببینم، چند سالم دوست داره من نبینم. اون دوست داشتن برای دیدن و ندیدن برای من یکیه، هر دوش محبت اوست. دلش میخواسته ببینم، ولی دلش میخواد نبینم. این دلش میخواد نبینم با دلش میخواست ببینم یکیه وزنش پیش من. ما که خیلی بعضیامون پرتیم تا یه دندونمون درد میگیره، آی خدا بلد نیستی خدایی کنی؟ اصلا چرا ما رو خلق کردی؟ کی به تو گفت ما رو بیاری به دنیا؟ مطالبی که از ایشون یادداشت کردم یکیش این بود، یکیش این بود. الله اکبر از بیداری بیداران، بینایی بینایان، خداگاهان و اونایی که هزینه خدا میشن لحظه به لحظه هزینه شدنشون خدا نور خودش رو در اونها جلوه میده. اینا میشن چراغ، مصباح المصباح تو سوره نوره، چراغ میشن، تمام تاریکی ها رو فراری میدن. فرمودن یه روز اومدم محضر استادم آخون ملا محمد کاشانی، تو ایوون مدرسه صدر بیرون حجرش نشسته بود. اون روز نهارش نون و سبزی خوردن بود، چون اینا نه اسیر شکم بودن نه اسیر شهوت، خیلی بزرگ بودن. همون نون خالی رو که میخوردن زار میزدن سحر اون شب که خدای ما چه لیاقتی داشتیم که به ما نون دادی، چه لیاقتی. مگه به این راحتی تو سحر؟ من سحر بعضی از اینا رو دیدم در همدان، در اصفهان، در تهران، جوری نظام میدادم که شب رو بمونم پیششون، خودم رو به خواب میزدم بیدار بودم فقط برای این که شبشون رو ببینم. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. گفت به آخوند عرض کردم کمکتون کنم سبزی رو پاک کنم. فرمود نه، تو نباید خرج من بشی. من کیم که تو خرج من بشی؟ 4 تا انگوش به من داده سبزی رو پاک میکنم به عشق خودش، نه به عشق شکمم و سبز، چون گفته بخور، امر او رو میخوام اطاعت بکنم. بعد این ساقه های سبزی رو بر میداشت، دونه دونه ریحونا رو، دونه دونه ترخونا رو، دونه دونه برگ تربچه ها رو میکند و میذاشت تو ظرف و ساقه ها رو خیلی منظم دسته میکرد. گفت این ساقه ها که مال مرغا و خروسا و گوسفندا. گفتم آقا جون خب این ساقه رو که بلند میکنین با دوتا انگوش سر ساقه رو بگیرید بیاین پایین، تا تمام این برگا کنده میشه. فرمود اون شکلی بعضی از برگا زیر انگوش رد میشه. این یه دونه برگ ترخون، این یه دونه برگ تروبچه در نظام عالم به وجود اومده به دست خدا برای اینکه به انسان برسه. خودش مستقیما نمیتونسته به خدا برسه، باید بیاد پیش ما، ما بخوریم و انرژی که از او میگیریم هزینه عبادت خدا و خدمت به خلق بکنیم، تا این یه دونه برگ ترخون از کانال وجود ما به لقاء خدا برسه به صورت عبادت و خدمت. اگه این یه دونه برگ من بهش توجه نکنم، قیامت کلی باید تو دادگاه جواب بدم که من یه دونه برگ ریون و میلیاردها چرخ گردوندم تا به تو برسه، چرا او را محروم از اومدن پیش من کرد؟ این زندگی ها الان زندگی تو شهرهای بزرگ، مهریه های هزار سکه طلا، هتل های 30 میلیون 40 میلیون برای عروسی، 20 میلیون خرج مرده کردن که بیان بخورن و بعد بگن کولاک کرد برای باباش، اینا رو چی میخوان جواب بدن مردم؟ این اسراف کاری ها رو. یکی دو سه تا آیه رو عنایت کنید. انی جاعلن فی الارض خلیفتن. کلمه خلیفه الف لام نداره. انی جاعلن، جاعلن از نظر ادبیات عرب اسم فاعل دلالت بر استمرار داره. کلمه خلیفه که الف لام نداره دلالت بر نوع داره، یعنی ملائکه موجودی رو میخوام خلق بکنم که دونه دونه شون در این کره زمین جانشین من باشن، آینه منعکس کننده صفات و اخلاق من باشن. ملائکه با اون عظمت خلیفه نیستن، نه اونا ظرفیت شما رو ندارن. اگه ظرفیت شما رو داشتن علم الملائکت الاسماء کلها و به طرف اونا برمیگشت، همه معرفت رو میداد به اونا، ظرفش رو نداشتن که نداد به اونا. این یک آیه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شما کلمه احسن و تقویم و اگه درباره جنی ملکی غیر انسانی در معارف الهیه پیدا کردی؟ ما احسنیم و احسن تقویم هم هستیم، احسن خالی هم نیست. تمام سرمایه صنعتی خدا در ما به کار گرفته شده که شدیم احسن، چون افعل و تفضیل دیگه بالاتر از احسنی نیست، یعنی کارو با ما کامل کرد، کارو با ما تموم کرده. این نمونه ای از آیاتیست که شخصیت و عظمت و کرامت و ارزش خلقتی و جایگاهی انسان رو بیان میکنه. دو تا روایت هم عنایت کنید، هر دو رو من از یه تفسیر قرن 11 هجری گرفتم. الانسانو، روایت از رسول خداست، الانسانو بنیان الله، بنیان الله. شما در همه قرآن خطاب یا جنی میبینید که کلمه جن رو به یه متکلم وصل کرده باشه، ای جنها یم. شما در قرآن مجید کاخ هیچ اعلی حضرتی رو میبینید که پروردگار وصل به یه متکلم کرده باشه، قصری کاخم. شما یه خونه ای رو که چهار تا دیوار داره، یه تاق با یه مش سنگای بیرون مکه ساخته شده، تو قرآن ببینید به ابراهیم و اسماعیل میگه طهرا بیتی خانه ام، نه چلچراغ داره نه گرونترین سنگ یزد داره نه با سنگای کریستال زینتش دادن و نه ملاتش از طلا و نقره است، گله و یه مش سنگ خارای سیاه، اونم توی دره. انتهرا بیتی، اما تو قرآن زیاد میبینید یا عبادی، بندگانم، شما مال منین. این رو خونه رفتید فکر کنید، شما مال منین یعنی چی؟ من چقدر ما میارزیم که ما رو بر خودش برداشت؟ چقدر؟ چرا به گوسفند نمیگه مال من؟ چرا گوسفند و شتر و گاو و میگه رام شما قرار دادم که از گوشتش بخورین، از شیر و پشمشم استفاده بکنین، چرا نمیگه گاو از من؟ چرا در هیچ آیه ای ما نمیبینیم این آیه رو جز در حق انسان، نفخت و فیه من روحی، الانسان و بنیان الله. پیغمبر ساختمان وجود انسان رو چسبونده به خدا، یعنی از نظر ادبی مضاف مضافون الیه. این خیلی حرف داره، من میترسم خستتون بکنه، جای تحقیق در مضاف مضافون الی مدرسه است و پیش برادران طلبه. الانسان و بنیان الله، انسان ساختمان خداست. بعد پیغمبر می‌فرماید ملعونون من هدم بنیانه، خدا لعنت کرده اون انسانی که این ساختمان رو با کلنگ گناه تخریب بکنه. تخریب این ساختمان گناهش از تخریب کعبه سنگین تره. اون خانه گله، این موجود دله. و یه روایت دیگه که از خودشه، الانسان و سری و انا سره، انسان راز پنهان منه و من راز پنهان انسانم. این دیگه یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. لغت سر رو میدونم یعنی راز، ولی یعنی چی رو من نمیدونم، یعنی واقعا عمقش رو درک نمی کنم، حالیم نمیشه. فقط میدونم که این روایت یه عظمت بی نهایتی رو از انسان نشون میده. انسان راز پنهان منه و من راز پنهان او. خب امشبم به این یه سوال جواب داده شد که این همه هزینه برای انسان برای چی؟ فقط به خاطر ارزش خلقتی و ذاتی اوست. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از او به غنیمت شمر ای دوست، دم عیسی صبح. دیوانه کننده است این عظمت. تمام اشعار بمونه برای جلسه دیگه. عظمت رو ببینید که وقتی اولین بار رسول خدا چشمش به زینب کبرا میفته، اولین بار، یعنی تازه به دنیا اومده بود این دختر، رو کردن به زهرا و امیرالمؤمنین، فرمودن هر کی در این دنیا برای این دختر گریه کنه، ثواب گریه بر اون مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسین. یه گریه وزن گریه برای دوتا امام. این یعنی چی؟ داره آرام آرام به طرف میدان کربلا میام، کرارن از پیغمبر شنیدر که زیارت حسینم بره، به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده به او میدن. بچه هم دنبال عمه دارن میان، اما نمیدونن عمه چی گم کرده که داره دنبال میگرده. خدایا اگه عممون یه شیء قیمتی پی گم کرده باشه، باید تو خیمه ها گم کرده باشه، نه در این بیابون. اما یه مرتبه دیدن عمه به یه نقطه رسید، با یه دنیا ادب روی زمین نشست، شروع کرد شمشیر شکست دار و کنار زد. نیزه شکست دار و کنار زد. اگر امام باقر نفرموده بودن براتون نمی گفتم. با این که در ذکر مصیبت آدم کم طاقتی هستم، دیدن عمه داره سنگ ها و چوب ها رو هم کنار می زنه. دیدن زیر بغله بدن قطع قطع رو گیره بدن رو روی دامن گذاش، اول رو کرد به پروردگار، اللهم تقبل من هذا القلیل، خدایا این عمل کم رو از ما قبول کن. و بعدم رو کرد به مدینه، مدینه ای که بارها دیده بود پیغمبر حسین رو سینش میخوابون، صلی علیک یا رسول الله، هذا ملک السماء، هذا حسین که مرمل بالدماء. مقطع الاعضاء، مسلوب العبادات مردم. و بعدم رو به خود بدن کرد، حسین من به من بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد عزیزم، ای کاش به قلب خوارت زده بودن، رگ حیات منو قطع میکردن، حالا من تو رو به این حال میدیم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنيانا، عد ديوننا، واغفر لموتانا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، وانصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد،
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک حضرت حق و انبیاء او و ائمه طاهرین و اولیاء الهی ابداً به امور پست و ناچیز و بی ارزش و بی اعتبار اعتنایی نداشتن. توجه وجود مقدس حضرت حق، پیامبران با کرامت او، ائمه طاهرین و اولیاء الهی به امور با ارزش، به امور دارای رفعت و مرتبه است. شما این معنا رو در آیات قرآن کریم در فرمایشات انبیا و ائمه و اولیاء خدا ملاحظه میکنید. حضرت سید الشهدا علیه السلام این روایت رو میفرمایند: من از پیغمبر عظیم و شأن اسلام شنیدم که پیغمبر می فرمودن ان الله یحب معال الامور و یکره صفصافها، خدا فقط عاشق ارزش هاست و نسبت به امور پست و بی ارزش نفرت داره. امور پست و بی ارزش در پیشگاه مقدس او ناخوشایند. این همه سرمایه گذاری پروردگار چه از طریق نعمتهای مادی و چه از طریق نعمتهای معنوی، مثل بعثت انبیا، امامت امامان، نزول 114 کتاب، عنایت کردن عقل که بیش از 1000 آیه درباره اون نازل شده، و اینکه یک ششم آیات قرآن تقریبا متوجه به عقل، نشانگر از عظمت این حقیقت، و همچنین فطرت، وجدان و حالات ملکوتی، این سرمایه گذاری عظیم برای هدایت انسان دلیل بر عظمت انسان، یا دلیل بر شخصیت انسان، و دلیل بر اینه که این موجود از جایگاه ویژه و خاصی برخورداره، تا جایی که خیلی روشن از آیات قرآن استفاده میشه که اول خداست، بعد انسان، و تمام موجودات عالم مادون انسانن. یعنی انسان از نظر عظمت حلقه اول و سایر موجودات حلقات بعدن و این موجود موجود اعلاس و دیگر موجودات موجود ادنان و در حریم حضرت حق به این حقیقت رقم زده شده که ادنا باید خرج اعلا بشه. اگر یک کسی قفلت بکنه، یعنی نفهمه، خودشو پیدا نکنه، خودشو نشناسه و نسبت به خودش خودفراموشی داشته باشه که بدترین بیماریه، علاوه بر این که بدترین بیماری جزء عذابهای پروردگار خود فراموشی. ولا تکون، آیه در سوره حشر، ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. انسانی که خود فراموشه، در تاریکی خود فراموشی، بدن، اعضاء بدن، حالات نفس، روح، عقل و به تعبیر قرآن مجید همه موجودیتش هزینه ادنا میشه، یعنی موجود مادون خودش. و اگر این هزینه شدن ادامه پیدا بکنه، بلهم ازل میشه، یعنی اگه او رو با گاو تو ترازو بذارن در پیشگاه خدا، قیمت گاو کیلویی نه معنوی بیشتر از انسان خود فراموشه، و انسان خود فراموش زمینه‌ای برای قیمت گذاری نسبت به موجودیتش وجود نداره. بلهم ازل، ازل یعنی گم، یعنی ناپیدا، یعنی اصل دیگه وجودی نداره. چون وجودی نداره قابل سنجیدن نی، وقتی قابل سنجیدن نی قابل قیمت گذاری هم نی، چه قیمتی بذارن به موجودی که پوچ پوک. گاو حقشه که قیمت بذارن تو قپون بگن کیلو چند، اما این موجود با بدن نجس که بدنش قابلیتی دیگه برای ارزشها براش نمونده، چه قیمتی براش بذارن؟ اونی که خرج پول میشه که ادنای از انسانه. یه وقت خودم دنبال پول میره، دنبال کسب میره، دنبال کارخونه میره، دنبال تجارت میره، از اونایی که اگر ازش بپرسن چرا، به جواب 100% منطقی داره. میگه ساعتی از وقتم و هزینه به دست آوردن مال میکنم برای این که این مال رو نردبان بکنم ازش برم بالا به لقاء خدا برسم، خودم و زن و بچه‌م حلال مصرف بکنیم، مازاد رو هم در طرحی که پروردگار عالم گفته هزینه بکنم. زکات خمس، انفاق خیر، صدقه است، هر چی کار مثبت. من اگر دارم میرم دنبال پول، هدفم تکاثر نیست که قرآن بهش حمله کرده، هدفم هم خزینه کردن پولی که قرآن بهش حمله کرده. من احمقم که خرج پول بشم، پولو دارم در میارم خرج خودم کنم. من میخوام پولو سکوی زیر پا برای رسیدن به خدا قرار بدم، برای اینکه بالا سرم بذارم نمیرم دنبال پول، که عقل و وجدان و انصاف و انسانیتم و زیر هوار پول نابود بکنم. یه عمری زندگی بکنم که فلز به من فشار بیاره منو نابود بکنه، امنیت خاطرم رو به هم بریزه، چراغ عقلم زیر بار این فلزات خاموش بشه. اما یه وقت یه کسی هزینه پول میشه، یعنی 80 سال میچرخه یه چند میلیاردی دسته میکنه، بعدم بغل این چند میلیارد با حسرت میمیره و تا قیامت برپا بشه تو برزخ ذکر مداوم داره: پولم، 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 پولم. این آیه قرآن: کل نفس به ما کسبت رهینه، در اسارت پول. اونجام لخد و اوره میگه پول، اونجام جای پولی. بعدم بهش نشون میدن که تمام ثروت تو با جنگ و دعوا و چاقو کشی تقسیم کردن و نه خمس تو دادن و نه زکات تو دادن و بردن تو شهرهای بزرگ و اروپا خرج شکم و شهوتشون کردن، و تو قیامت به دو علت باید بری جهنم: یکی بخل و یکی کمک به معصیت کاران حرفه‌ای که ورثت بودن. این آدم چقدر میارزه؟ قرآن میگه هیچ. هیچ. اما مالک اشتر چقدر میارزه؟ اینقدر میارزه که امیرالمؤمنین رو منبر گریه مهلتش نمیداد، ناله میزد و میگفت جایگاهی که در این عالم من برای پیغمبر داشتم، مالک برای من داشت. یعنی او علی دوم. اینقدر میارزید که علی زار بزنه بگه مادری رو دیگه نمییابم که مانند مالک رو بزاد. این انسان خداگاه، این هزینه سنگینی که پروردگار برای هدایت انسان گذاشته به خاطر ارزش ذاتی اوست که گاهی زیر خروارها هوار پول و گاو و گوسفند و زمین و محصولاتی که نهایتا تبدیل به کود مستراح میخواد بشه خودشو دفن میکنه. یکی دو آیه قرآن درباره عظمت و شخصیتتون بخونم، یکی دو سه تا روایت هم براتون بخونم، واقعا شگفت آوره. کیه این انسان؟ اگر ما استعدادن و ذاتن بی ارزش آفریده شده بودیم و در مقام اعلا نبودیم، هیچ توجهی به ما نمی کردن. هیچ. پشه رو خلق میکنه، مدت خیلی مختصر خود کسافت هم مقابلش میذاره میخوره و میمیره. میکروب رو خلق میکنه، وارد خون چهار تا انسان و حیوان میشه، یه ذره خونخوری میکنه، یه ده دقیقه بعد میمیره. گیاه خشک از بیابان رویده میشه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، به درد هیچی نمیخوره، فقط به درد این میخوره که شنا میخوان بیان تو جاده ملت ردشن، یه خود جلو شنا رو بگیر، برای سرمایه گذاری نمیکنه. اما برای تک تک ما 114 کتاب رو مثل قرآن، تورات، انجیل سرمایه گذاری کرده، برای ما عمر 124,000 پیغمبر رو که یه ساعت هر کدومشون به عمر روزگار میارزه سرمایه گذاری کرده، برای ما 12 امام رو سرمایه گذاری کرده که اون ارزش خلقتی ما ظهور بکنه. یعنی بچه‌ای که متولد میشه بشه مالک، بچه‌ای که متولد میشه بشه زکریا ابن آدم، بچه‌ای که متولد میشه بشه حجر ابن عدی، بچه‌ای که متولد میشه بشه زینب کبرا، بشه قمر بنی هاشم، بشه علی اکبر. این سرمایه گذاری برای ظهور شخصیت ذاتیه. این عنایت و توجه مال عظمت ماست که توجه خدا رو به ما معطوف کرده. خیلی هم جالبه که در قرآن میگه من رهاتون نمی کنم، ایحسب الانسان ان یترک سدا. چطور رهاتون بکنم؟ شما دارای ارزش بسیار والایی هست، رها بشین؟ من گاو و شتر این که رهاتون بکنم؟ مگه خاک و علف بیابان و پشه و مگس این که رهاتون بکنم؟ تمام سرمایه معنوی و مادی من محض شما از دست رحمت من صادر شده. خلق لکم ما فل ارز جمیعا، اون چه در روی زمینه برای هزینه شدن برای شما آفریده شده. حملناکم فل بر و البحر، دریا و خشکی رو برای رفت آمد شما گذاشتم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در عالم بالاستم رام شما قرار دادم، بعد نوکری شما رو بکنم، رهات کنم؟ مگه ارزون تموم شدی برای من که رهات بکنم؟ و تا جایی که امکان داره از سقوط ما ممانعت میکنه، از هبوط ما ممانعت میکنه. من یه وقت به دوستانم گفتم به خدا قسم حادثه کربلا با همه عظمت و مصیبتش و با اون همه داغ و با اون همه رنج که تا دنیا باقی زخمش خوب نمیشه، میارزید اتفاق بیفته برای این که سه نفر نرن جهنم: حر ابن یزید، ابوالعطوف ابن حرس انصاری و سعد ابن حرس انصاری. این سه نفری که روز عاشورا توبه کردن. شاد بود ابی عبدالله از این که این حادثه اتفاق افتاد، سه تا رو از سقوط نجات داد. میارزه این سرمایه گذاری برای این که انسان سقوط نکنه و عروج بکنه، یعنی هر دو جهت رو باید در نظر داشت، برای این که سقوط نکنه و صعود بکنه، میارزه که 950 سال یه پیغمبرشو در محاصره انواع شکنجه ها زنده بداره که انسان به جهنم و به اسفل سافلین سقوط نکن. در روایاتمون داره 100 سال اولی که از عمر نوح گذشت، گو خدای تکلیف ما چیه؟ خطاب رسید ادامه بده، معلمی تو، دلسوزی تو، هدایت تو. 100 سال دوم که تموم شد، گو خدای تکلیف ما چیه؟ خطاب رسید ادامه بده نجات مردم رو. رسول خدا وقتی از غار حرا روز 27 رجب برگشتن، در زدن خدیجه کبرا در رو باز کرد، این خانوم با عقل با درایت، این خانوم خداگاه، این زن بیدار، این زن بینا، وقتی چهره رسول خدا رو غیر چند روز پیش دید، گفت چی پیش اومده آقا جون؟ فرمود اون وعده هایی که خدا داده بود امروز محقق شد و من پیغمبر شدم. گفت پس پا نذارین تو خونه، اول منو با اسلام، با دین خدا، با نبوتتون وصل بکنید، بعد بیاین تو. به کجام رسید؟ به کجا رسید که لحظات مرگش وقتی پیغمبر بالا سرش نشست شروع کرد گریه کردن؟ پیغمبر به خدیجه فرمود چرا گریه میکن؟ گفت من برای هیچی گریه نمیکنم، هیچ. محور گریه من یه چیزه، نه برای یتیمی فاطمه گریه میکنم، نه برای بیزن شدن تو گریه میکنم، نه برای 20 میلیون دینار ثروتی که به پای تو ریختم و تو هم خرج خدا کردی، و نه به خاطر اینکه من حالا روی یه بستر بسیار کم ارزش که کل این دوشنگلاف رو ببری بفروشی ازت نمیخرن، برای نشستن به یه چنین زندگی هم گریه نمی کنم. گریه من فقط از اینه که دارم میرم، نمیدونم آیا خدا از من راضیه یا نه. این اوج انسانیت که آدم در دنیا دنبال چی گشته و حالا میخواد ببینه رسید یا نه. جبرئیل در جا نازل شد، گو آقا خدا میفرماد سلام منو به خدیجه برسان و بگو من از تو کمال رضایتو دار. این مقام انسانه، این موقعیت انسان. انسان چند هزار سال قبل از میلاد مسیح در یونان یه معبدی رو ساختن و یه سنگی رو سردر این معبد به شکلی نصب کردن که هر کی میخواست وارد این معبد بشه چشمش به این سنگ میافتاد. رو این سنگ فقط این جمله رو نوشته بودن: خود را بشناس. تمام ارزش ها با خودشناسی ظهور میکنه. بفهم آدم که باید هزینه کی بشه. اگر طبق آیات قرآن تمام موجودات مادون ما هستن و ما یه وجود ما فوق داریم نسبت به خودمون، اونم پروردگاره، خب باید هزینه خدا بشه. بعد از اینه خدا بشه تا ارزش هامون ظهور بکن. من یه وقت با اتوبوس سال 45-46 یه شب ساعت 10 شب از قم طلبه بودم، سوار شدم رفتم اصفهان فقط به عشق دیدن مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب که از اولیاء الهی بود و صاحب نفس بود، تربیت شدگان عجیبی داشت. من بعضیشون و آخر عمرشون وقتی اصفهان منبر می رفتم دیدم و باهاشون محشور بودم. از مراجع تقلید زمان خودش به گفته متخصصین اعلم بود، ولی تو 98 سال عمرشون یک بار هم معمم نشدن، فرمودن من می ترسم از خدا، لیاقت این لباس رو ندارم. صبح رسیدم اصفهان، پرسیدم چون کسی رو نمیشناختم اصفهان، آدرس گرفتم رفتم خدمتش. زمانی بود که چشم کور شده بود، دیگه نمیدیدم و اتفاقا همون وقتم یه تاجر اصفهانی اومد دستشون رو بوسید و به ایشون عرض کرد فلانی خیلی نگران چشم شماست. فرمود بگو نگران نباشه محبوب من، 80 سال دوست داشت من ببینم، چند سالم دوست داره من نبینم. اون دوست داشتن برای دیدن و ندیدن برای من یکیه، هر دوش محبت اوست. دلش میخواسته ببینم، حالا دلش میخواد نبینم. این دلش میخواد نبینم با دلش میخواست ببینم یکیه وزنش پیش من. ما که خیلی بعضیامون پرتیم تا یه دندونمون درد میگیره، آی خدا بلد نیستی خدایی کنی؟ اصلا چرا ما رو خلق کردی؟ کی به تو گفت ما رو بیاری به دنیا؟ مطالبی که از ایشون یادداشت کردم یکیش این بود الله اکبر. از بیداری بیداران، بینایی بینایان، خداگاهان و اونایی که هزینه خدا میشن، لحظه به لحظه هزینه شدنشون خدا نور خودش رو در اونها جلوه میده. اینا میشن چراغ، مصباح المصباح تو سوره نوره، چراغ میشن، تمام تاریکی ها رو فراری میدن. فرمودن یه روز اومدم محضر استادم آخون ملا محمد کاشانی تو ایوون مدرسه صدر بیرون حجرش نشسته بود. اون روز نهارش نون و سبزی خوردن بود، چون اینا نه اسیر شکم بودن نه اسیر شهوت، خیلی بزرگ بودن. همون نون خالی رو که میخوردن زار میزدن سحر اون شب که خدای ما چه لیاقتی داشتیم که به ما نون دادی، چه لیاقتی. مگه به این راحتی تو سحر؟ من سحر بعضی از اینا رو دیدم در همدان، در اصفهان، در تهران، جوری نظام میدادم که شب رو بمونم پیششون، خودم رو به خواب میزدم بیدار بودم فقط برای این که شبشون رو ببینم. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. گفت به آخوند عرض کردم کمکتون کنم سبزی رو پاک کنم، فرمود نه، تو نباید خرج من بشی. من کیم که تو خرج من بشی؟ 4 انگوش به من داده سبزی رو پاک میکنم به عشق خودش، نه به عشق شکمم و سبزی، چون گفته بخور امر او رو میخوام اطاعت بکنم. بعد این ساقه های سبزی رو بر میداشت، دونه دونه ریحونا رو، دونه دونه ترخونا رو، دونه دونه برگ تربچه ها رو میکند و میذاشت تو ظرف و ساقه ها رو خیلی منظم دسته میکند. گفت این ساقه ها که مال مرغاب و خروس ها و گوسفند ها. گفتم آقا جون خب این ساقه رو که بلند میکنین با دوتا انگوش سر ساقه رو بگیرید بیاین پایین، تمام این برگا کنده میشه. فرمود اون شکلی بعضی از برگا زیر انگوش رد میشه، این یه دونه برگ ترخون، این یه دونه برگ تروبچه در نظام عالم به وجود اومده به دست خدا برای اینکه به انسان برسه. خودش مستقیما نمیتونسته به خدا برسه، باید بیاد پیش ما بخوریم و انرژی که از او میگیریم هزینه عبادت خدا و خدمت به خلق بکنیم تا این یه دونه برگ ترخون از کانال وجود ما به لقاء خدا برسه به صورت عبادت و خدمت. اگه این یه دونه برگ من بهش توجه نکنم قیامت کلی باید تو دادگاه جواب بدم که من یه دونه برگ ریون و میلیاردها چرخ گردوندم تا به تو برسه، چرا او را محروم از اومدن پیش من کرد؟ این زندگی ها الان زندگی تو شهرهای بزرگ، مهریه های 1000 سکه طلا، هتل های 30 میلیون 40 میلیون برای عروسی، 20 میلیون خرج مرده کردن که بیان بخورن و بعد بگن کولاک کرد برای باباش، اینا رو چی میخوان جواب بدن مردم؟ این اسرافکاری ها رو. یکی 2-3 آیه رو عنایت کنید. اینی جائلون فل ارض خلیفتن، کلمه خلیفه الف لام نداره. اینی جائلون، جائلون از نظر ادبیات عرب اسم فاعل دلالت بر استمرار داره. کلمه خلیفه که الف لام نداره دلالت بر نوع داره، یعنی ملائکه موجودی رو میخوام خلق بکنم که دونه دونه شون در این کره زمین جانشین من باشن. آینه منعکس کننده صفات و اخلاق من باشن. ملائکه با اون عظمت خلیفه نیستن، نه اونا ظرفیت شما رو ندارن. اگه ظرفیت شما رو داشتن علم الملائکت الاسماء کلها و به طرف اونا برمیگشت، همه معرفت رو میداد به اونا. ظرفش رو نداشتن که نداد به اونا. این یک آیه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شما کلمه احسن و تقویم و اگه درباره جنی ملکی غیر انسانی در معارف الهیه پیدا کردی، ما احسنیم و احسن تقویم هم هستیم، احسن خالی هم نیست. تمام سرمایه صنعتی خدا در ما به کار گرفته شده که شدیم احسن، چون افعل و تفضیل دیگه بالاتر از احسنی نیست، یعنی کارو با ما کامل کرد، کارو با ما تموم کرده. این نمونه از آیاتیست که شخصیت و عظمت و کرامت و ارزش خلقتی و جایگاهی انسان رو بیان میکنه. دو تا روایت هم عنایت کنید، هر دو رو من از یه تفسیر قرن 11 هجری گرفتم. الانسانو روایت از رسول خداست، الانسانو بنیان الله، بنیان الله. شما در همه قرآن خطاب یا جنی میبینید که کلمه جن رو به یه متکلم وصل کرده باشه، ای جنها یم. شما در قرآن مجید کاخ هیچ اعلی حضرتی رو میبینید که پروردگار وصل به یه متکلم کرده باشه، قصری کاخم. شما یه خونه ای رو که چهار تا دیوار داره، یه تاق با یه مش سنگای بیرون مکه ساخته شده، تو قرآن ببینید به ابراهیم و اسماعیل میگه طهرا بیتی خانه ام، نه چل چراغ داره نه گرونترین سنگ یزد داره نه با سنگای کریستال زینتش دادن و نه ملاتش از طلا و نقره است، گل و یه مش سنگ خارای سیاه، اونم توی دره. انتهرا بیتی، اما تو قرآن زیاد میبینید یا عبادی بندگانم، شما مال منین. این رو خونه رفتید فکر کنید، شما مال منین یعنی چی؟ من چقدر ما میارزیم که ما رو بر خودش برداشت؟ چقدر؟ چرا به گوسفند نمیگه مال من؟ چرا؟ گوسفند و شتر و گاو و میگه رام شما قرار دادم که از گوشتش بخورین، از شیر و پشمش هم استفاده بکنین. چرا نمیگه گاو از من؟ چرا در هیچ آیه ای ما نمیبینیم این آیه رو جز در حق انسان؟ نفخت و فیه من روحی، الانسان و بنیان الله. پیغمبر ساختمان وجود انسان رو چسبونده به خدا، یعنی از نظر ادبی مضاف مضافون الیه. این خیلی حرف داره، من میترسم خستتون بکنه. جای تحقیق در مضاف مضافون الی مدرسه است و پیش برادران طلبه. الانسان و بنیان الله، انسان ساختمان خداست. بعد پیغمبر میفرماید ملعونون من هدم بنیانه، خدا لعنت کرده اون انسانی که این ساختمان رو با کلنگ گناه تخریب بکنه. تخریب این ساختمان گناهش از تخریب کعبه سنگین تره. اون خانه گله، این موجود دله. و یه روایت دیگه که از خودشه، الانسان و سری و انا سره، انسان راز پنهان منه و من راز پنهان انسانم. این دیگه یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. لغت سر رو میدونم یعنی راز، ولی یعنی چی رو من نمیدونم، یعنی واقعا عمقش رو درک نمی کنم، حالیم نمیشه. فقط میدونم که این روایت یه عظمت بی نهایتی رو از انسان نشون میده. انسان راز پنهان منه و من راز پنهان او. خب امشبم به این یه سوال جواب داده شد که این همه هزینه برای انسان برای چی؟ فقط به خاطر ارزش خلقتی و ذاتی اوست. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از او. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، دیوانه کننده است این عظام. تمام اشعار بمونه برای جلسه دیگه. عظمت رو ببینید که وقتی اولین بار رسول خدا چشمش به زینب کبرا میفته، اولین بار، یعنی تازه به دنیا اومده بود این دختر، رو کردن به زهرا و امیرالمؤمنین، فرمودن هر کی در این دنیا برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر او مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسین. یه گریه وزن گریه بر او دو تا امام. این یعنی چی؟ داره آرام آرام به طرف میدان کربلا میام، کرارن از پیغمبر شنیدر که زیارت حسینم بره، به هر قدمی ثواب 90 حج و عمره قبول شده به او میدم. بچه هم دنبال عمه دارن میان، اما نمیدونن عمه چی گم کرده که داره دنبال میگرده. خدایا اگه عممون یه شیء قیمتی پی گم کرده باشه، باید تو خیمه ها گم کرده باشه، نه در این بیابو. اما یه مرتبه دیدن عمه به یه نقطه رسید، با یه دنیا ادب روی زمین نشست، شروع کرد شمشیر شکست دار و کنار زد. نیز شکست دار و کنار زد. اگر امام باقر نفرموده بودن براتون نمی گفتم. با این که در ذکر مصیبت آدم کم طاقتی هستم، دیدن عمه داره سنگ ها و چوب ها رو هم کنار می زنه، دیدن زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گره، بدن رو روی دامن گذاش، اول رو کرد به پروردگار، اللهم تقبل منا هذا القليل، خدایا این عمل کم رو از ما قبول کن. و بعدم رو کرد به مدینه، مدینه ای که بارها دیده بود پیغمبر حسین رو سینش میخوابون، صلی علیک یا رسول الله، هذا ملک السماء، هذا حسین که مرمل بالدماء. مقطع مسلوب الامامت مردم. و بعدم رو به خود بدن کرد، حسین من به من بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد عزیزم، ای کاش به قلب خوارت زده بودن، رگ حیات من رو قطع می کردن، حالا من تو رو به این حال می دیدم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، عد ديوننا، واغفر لموتانا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.